أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جریان ربا در معامله مستحضرید که غیر از جریان ربا در قرض است. در معامله روشن شد که اگر کالا و سمن هر دو مکیل و موزون بودن، هم جنس بودن، تفاضل حرام است. ولی گاهی یک سلسله کارهای انجام می‌گیرد که معلوم نیست که این از سنخ معاوضه مال است یا معاوضه فعل است. اگر معلوم نبود که از سنخ معاوضه مال یا معاوضه فعل است، این شبهه مساوی عدله رباست. ربا گرچه اختصاصی به بی ندارد، در غیر بی هم هست، ولی باید استبدال مال به مال بشه. اونی که تو روایات هست و ازش عموم یا اطلاق استفاده می شود یا شده، استبدال مال به مال است، معاوضه مال به مال است. ولی اگر با تبدیل فعل به فعل، معاوضه فعل به فعل بود، این دیگه ربا نیست، معامله مالی نیست. هبه معوضه مال در مقابل مال نیست، بلکه هبه در مقابل هبه است. لذا گفتن ربا بر نمی دارد. در جریان هبه معوضه که بحثش گذشت، برای اهمیت همین قده ربا آمدن گفتن به این که مباحثی که احیانا ممکن است ربا در اونها راه پیدا کند، اونا رو ما جداگانه تر بکنیم. هبه معوضه را جداگانه و همچنین وفاء بدین را، ابراء ما فی الذمه را، قسمت را، اقاله را و غرامت را، این 7-8 عنوان را جداگانه بحث کردن. روشن شد که بسیار از این موارد هیچ کدوم معاوضه جدید نیست، لذا اگر کم یا زیاد بود ربا درش راه پیدا نمی‌کند، یا اصلا ربا نیست، یا اگر مثلا فرد ضعیف باشد ادله اطلاق به عموم یا اطلاق ادله ربا ازش منصرف است. جریان وفا اینطور است. مسئله قسمت، قسمتگاهی در اثر یک شرکت‌های قهری است، گاهی هم در اثر یک شرکت‌های عقدی است. شرکت‌های قهری مثل این که دو نفر کنار هم خرمن دارن، در اثر باد و طوفان و مانند آن خرمن این شخص با خرمن اون شخص، یعنی گندمای خرمن این و گندمای خرمن او مخلوط شد و اینا رو میخوان تقسیم بکنن، و اگر در تقسیم یکی بیش از دیگری گرفت، این ربا نیست، زیرا این معاوضه گندم به گندم نیست تا ما بگیم این رباست. پس در قسمت، اگر قسمت در اصل شرکت‌های قهری باشد، اینطور نیست. شیر دو ظرف مال دو نفر بود، اینا به هم ممزوج شد. اگر در قسمت یکی بیشتر بگیرد دیگری کمتر، این رو نمیگن ربا، چون تبدیل عوض تعویض معاوضه مال به مال نیست. شرکت‌های عقدی هم همینطور است. اگر دو نفر پیمان شرکت بستن، ایجاب قبول خوندن، شریک شدن، سرمایه گذاری کردن، درآمدی دارن، این مکیل و موزون الان محصول کار اونهاست. حالا در تقسیمی که بیشتر بگیره به دیگری کمتر، البته با رضایت یک دیگر، چون اگه بی رضایت باشد ربا و غیر ربا ندارد، حرام است. با رضایت باشد، آیا این هم مصداق رباست یا نه؟ می‌فرمان در جریان قسمت چون معاوضه نیست، تبدیل نیست، صرف رضایت ابتدایی است، این ربا راه ندارد. پس قسمت هم مثل وفاء بدین، مثل ابراء ذمه. ابراء ذمه این است کسی از دیگری 10 کیلو گندم طلب دارد، دیگری از در ذمه او 15 کیلو. راه صحیحش این است که این 15 کیلو رو تحویل بده، اونم 10 کیلو رو تحویل بده. ولی اگر بگوید به این که من این 15 کیلو را ابرا کردم، شما همون 10 کیلو رو ابرا بکنید. آیا این معامله است، این معاوضه است تا ما بگیم این رباست یا نه؟ این رو نمیگن، این اسقاط مافزنبه است، نه معاوضه جدید باشد. این فعل در مقابل اون فعل است، نه مال در مقابل اون مال. پس بنابراین وفاء به دین و جریان ابرا و جریان قسمت و جریان اقاله و مانندان هیچ کدوم ربا نیست. در جریان اقاله اگر کسی 10 کیلو گندم رو به 10 کیلو گندم فروخت و این معامله صحیح بود و ربا نبود، بعد یه حادثه پیش آمد میخوان این معامله رو فسخ کنند، اون که میخواد فسخ کند بگد من به این شرط که 1 کیلو اضافه بدی یا من 1 کیلو کم بدم فسخ میکنم. این شرط کم یا زیاد این فسخ را ربوی نمی کند، چون فسخ معاوضه نیست، حل معاوضه است. پس اگر اول معاوضه صحیحا منعقد شد، یعنی 10 کیلو در برابر 10 کیلو بود، ولی خواستن فسخ بکنن، کسی شرط کرد زیاده را یا نقیصه را، چون ما اقاله فسخ معاوضه است نه معاوضه، بنابراین یا اصلا مصداق ادله ربانی است یا اگر فرد ضعیفی باشد دلیل از اون منصرف است. در مقام وفا که برخی ها اشکال کردن برای آن است که نصوصی که در باب وفاست و مانند آن مختلف است. بعض از روایات دارد که اگر شما بخواهید به جای 1 کیلو گندم 2 کیلو جو به عنوان وفا بدهی، این لایصلح. از امام سلام الله علیه سوال میکنن که کسی که پیمانه گندم فروخت و موقع تحویل دادن گندم نداشت، میتواند 2 کیلو جو را به جای 1 کیلو گندم بدهد یا نه؟ حالا اون روز مسئله کیلو و جو گندم بود، حالا طلا و نقره و امثال زاله که مکیلو موزونن اونم همین دورن دیگر. حالا یک کامیون دو کامیون فرقی در مثال ندارد، فرقی در جنس ندارد. حالا 2 کیلو طلا فروخته بود، حالا چون ندارد میتوانه 4 کیلو نقره بده یا نه؟ از این مثال ها هیچ تهاشی در کار نیست. تو روایات، بعض روایات دارد که لایصلح. آیا جمع این طایفه به این است که ما اون ادله که اطلاقات دارد اونا رو به وسیله این تخصیص بزنیم، تغییر کنیم، تصرف در ماده بکنیم، یا اینا رو همین برای کراهت بکنیم؟ این گونه از رسوس رو اجمالا اشاره بکنیم تا به ادامه بحث پردازیم. در باب 8 از ابواب ربا، یعنی وسائل، جلد 18 صفحه 137 باب 8 است. در باب 8 چند روایت دارد. روایت اول که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل میکند این است: محمد بن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زیاد و همچنین و احمد بن محمد جمیعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام قال سئل عن الرجل یبیع الرجل تعامل اکرار کر کر کر. اون پیمانه های بزرگ است که هر پیمانه 60 قفیز ظرفیت اوست. خب با پیمانه های بزرگ معامله می کند و بنا شد که یک کر حالا فرض کنید به این شخص بفروشد، یک تن بنا شد به این شخص بفروشد یا کم در بیشتر، مقداری که داشت تحویل داد، مقدار کم را، مقداری که ندارد، آیا می تواند به جای 1 کیلو گندم 2 کیلو جو بده یا نه؟ فلا یکون عنده ما یتم له ما باعه. این 100 کیلو گندم فروخت، موقع تحویل این 90 کیلو گندم داشت، 10 کیلو گندم نداشت، آیا می تواند به جای این 10 کیلو گندم 20 کیلو جو بده که ارزون تر است یا نه؟ فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه فيقول له این فروشنده به خریدار میگوید خذ مني مكان كل قفيز هنتتين قفيزين من شعير من به جای هر پیمان گندم دو پیمان جو بشم تحویل میدم حتی تستوفی ما نقص من الکیل بایه به مشتری میگوید من اینقدر از جو به شما میدم تا شما استیفا بکنی یعنی حقت رو کاملا بگیری آیا این حلال است یا نه قال علیه السلام لا یسله لأن اصل الشعیر من الهند و در جریان ربا شعیر جو و گندم یک جنس محسوب می شوند و رای حلش این است ولیکن یرد علیه دراهمه به حسب ما ینقصو عن الکل این قیمت گذاری بکند اگر 100 کیلو فروخت و 90 کیلو دارد قیمت اون 10 کیلو گندم رو به صاحبش برگردونه به مشتری برگردونه که مسئول از ربا باشه خب این نشون میدهد که در مقام وفا هم این ربا راه پیدا میکند حالا این که 10 کیلو گندم را به 20 کیلو جو نفروخت که این 10 کیلو گندم فروخت در مقام وفا این 10 کیلو را ندارد آیا میتواند در مقام وفا به جای 10 کیلو گندم 20 کیلو جو بدهد یا نه؟ فرمود نه پس برای میشه مقام وفا هم در معرض رباست روایت دوم همین باب هشتم که در صفحه 138 است اینه مرام کلینی رضوان الله علیه عن عدت به اصحابنا عن سهر و ان محمد ابن یحیی که از اینها روایات معتبر یاد میکنن ان احمد ابن محمد جمیعا ان احمد ابن محمد ان محمد ابن ابی نصر ان عوان ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله که این روایت معتبر است قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ای یجوز قفیز من هنتتن به قفیز من شعیر فقال علیه السلام لا یجوز الا مثلا به مثلن ثم قال ان الشعیر من الهند این روایت تام است لکن ناظر مقام وفا نیست ناظر مقام استبدال است ما هم در مقام استبدال و معامله میگیم جایز نیست پس اونی که مشکل وفا را گوش زد میکند همون روایت اولاست در روایت دوم میگد که یک قفیز گندم به جای دو قفیز شعیر نیست این که ناظر مقام وفا نیست بنابراین اگر مقام وفا مشکلی داشته باشد همون روایت اول باب هشت است البته احتیاط همان است که در بحث دیروز اشاره شده بهترین راه هم اون ابرا کردن وافز ذمه است یا همین راه حلی که در روایت نشون دادن پول رو برگردوند حالا دوباره اون شخص با اون پول خواست جو بخرد جنس دیگه بخرد مختار است فتحصله که اگر معاوضه باشد این یقینا حرمت راه پیدا میکند اما اگر معاوضه نداشته باشد شک داشته باشیم که مشمول عنوان استبدال مال به مال است اصل اولی جایز است و البته احتیاط طریق نجات است اقاله هم همینطوره چون اقاله فسخ معاوضه است نه معاوضه جدید مرحوم محقق رضوان الله علیه در مسئله غرامت نظر شریفشون این است که ربا راه دارد غرامت به این است که اگر کسی بر اساس علل یده ما اخذت حتی تعدی که لذا این مطلب رو در کتاب بی مطرح نکردن در کتاب قرض مطرح نکردن در کتاب غصب مطرح کردن در جریان در کتاب غصب فرمایشش اینه که اگه کسی مال دیگری رو غصب کرد 10 کیلو گندم گرفت غصب کرد یا 10 مثقال طلا گرفت بالاخره مکر موضوع 10 لیتر شیر گرفت اینا همشون در خرید و فروش مکر موضوعن بخواهد در مقام که غرامت پردازی بیشتر بدهد آیا ربا راه دارد یا نه؟ ایشون میفرماد این غرامت پردازی هم معاوضه است و مشمول رباست، ربا که اختصاصی به بیع ندارد در مطلق معاوضه است. این تفاوت فتوایی است بین مرحوم محقق و شاید علامه رضوان الله علیه هم با ایشون همراه باشد و عده زیادی از بزرگان، عده دیگری از بزرگان که مرحوم استاد کاظم رضوان الله علیه هم در ردیف همین آیون است که میفرماید این معاوضه نیست، غرامت پردازی معاوضه نیست، ربا در معاوضه راه دارد نه در غرامت پردازی. فرمایش مرحوم محقق رضوان الله علیه در جلد سوم شرایع صفحه 240 تو کتاب غصب، البته شرایع چاپ‌های فراوانی دارد، در کتاب غصب ایشون این فرمایش رو دارن: نیمی از کتاب غصب که گذشت اینه، می فرماید به این که و الذهب و الفضه و یزمنان به مثلهما، اگه کسی طلای کسی رو غصب کرد، نقره رو غصب کرد، یعنی چون مثلی هن نه قیمی مثلشون میدن، اگه پنج مثقال طلا بود همون پنج مثقال طلا باید ضامن است. این فتوای خود محقق که اینا مثلی هن باید که مثلشون پردازن، علالید ما اخذ حتی توعدی، در مثلی مثل در قیمی قیمه، زمانیت همینه دیگه. و قال الشیخ رحمه الله یزمنان به نقد البلد. مرحوم شیخ طوسی میفرمان به اینکه اگه کسی طلا یا نقره کسی رو غصب کرد به نقد بلد ضامن است، اون طلا هرچه میارزد به قیمت روز این شخص غاصب و این شخص مسلف ضامن است. کما لو اسلف مالا مثل له، اگر قیمی را تلف میکرد قیمت ضامن بود، حالا طلا و نقره را هم تلف کرد و غصب کرد قیمت ضامن است. ولو تعذر المثلو، حالا فتوای مرحوم شیخ بود، حالا فتوای خودشون، ولو تعذر المثل فین کانم، اگر نقد بلد مخالف با مضمون بود در جنس زمنه به نقد، حالا اگر خود جنس خود اون طلا و نقره در دست نیست، در دست رس نیست، تا این شخص غرامت پرداز همونها را به عنوان غرامت بپردازد، اگر نقد بلد در دست رس بود از جنس مکیل و موزون نبود که خب از همونها میدهد، و اگر از جنس همونها بود و اتفق المضمون و نقد و وزدن صح، اگر چنونچه اون هم مکیل موزون بود، اون طلا و نقره هم که این غصب کرده مکیل موزون بود، اینا هم جنس بودن و وزنشون هم شبیه به هم یک اندازه بود صح، اما به این کان احدهما اکثر، اگر یکی بیشتر از دیگری است معامله بین کم و زیاد واقع نشود، وگرنه رباست. بهترین راهش اینه که اون مضمون را که در زمان ید این غاصب هست او را قیمت بکنن، برابر اون قیمت هرچه هست این عوض را بخرند و بو بدهن. و این کان احدهما اکثر قوم به غیر جنسهی، چرا این کار بکنند؟ لیسلو و من الربا. بعد این فرمایش دارم، این کتاب کتاب غصب مرحوم محقق است، نه کتاب بیع است و نه کتاب قرض. در کتاب غصب این مسئله ربا رو مطرح میکنه. ولا تظنن ان الربا یختص بالبیع، مبادا خیال بکنید که در معاملات ربا در بیع است، در قرض هم که خب ربا حکمش روشنه. ولا تظنن ان الربا یختص بالبیع بل هو ثابت فی کل معاوضه علی ربویین متفقی الجنس، اگر چیزی مکیل و موزون بود یک و جنس اینها هم یکی بود دو، ربا درش راه دارد و رو به عنوان غرامت باشد. خب مرحوم محقق این رو معاوضه میدونن، چون این رو معاوضه میدونن مشمول عموم یا اطلاقات ادله نهی از معاوضه ربوی میدونن و حتی به حرمت میدن. اون بزرگوارانی که مرحوم اسمم کاظم چون اون بزرگواران است میفهمد این معاوضه نیست، غرامت پردازی معاوضه نیست، چیزی رو به چیزی عوض نمی کنن. یه چیزی که در ذمه اوست باید بپردازد، حالا داره میپردازد. لذا ادله استبدال ربوی از این منصرف است. حالا این مربوط است به نحوه استنباط که اگر واقعا این رو معاوضه دانستیم مثل مرحوم محقق، خب مشمول ادله اطلاقات رباست. و اگر این معاوضه نبود، اداء دین بود، این ربا نیست. اگرم شک کردیم شبه در شبه مصداقیه خود عام دیگه، تمسک که به عام در شبه مصداقیه خود عام را کسی اجازه نداد، که اون تمسک که به عام در شبه مصداقیه خاص است که محل بحث است. این تمسک که به عام در شبه مصداقیه خود عام که جایز نیست که. بنابراین در این گونه از موارد بهتر ظاهرن حکم جایز است، یعنی فتوا اصلی جواز است. احتیاط هم که طریق نجات هست این است که اول قیمت بکنن، برابر اون قیمت بپردازن. حالا چون روز چهارشنبه است، مقداری هم از مسائلی که محل ابتلای همه ماست و هر روز و هر شب به اونا درگیریم که مسائل اخلاقی است، مطرح بکنیم. البته رحمت الهی و لطف الهی همیشه بیش از جرم ماست. عمده آن است که در قرآن کریم ذات اقدس اعلام فرمود ما هر لحظه مشغول افاضه فیضی، کل یوم هو فی شأن. گاهی روز میبینید در مقابل شب است، میگن صلات یومیه صلات لیلیه. گاهی یوم مجموع شب و روز است، میگن صلات یومیه که مجموع نمازهای شب و نمازهای روز است. گاهی نه، یوم به معنی روزگار است که الیوم و یومان بیان نورانی است، امین است که روزگار دو روزه، یوم لکه و یوم علیک، الیوم و یومان. این یوم نه به معنی روزگار است، نه به معنی شبان روز است، نه به معنی روز در مقابل شب است. یوم یعنی لحظه، بلکه معنی ظهور. کل یوم هو فی شأن، در هر لحظه ذات اقدس اله شأن جدید دارد. خب چرا؟ چون یسأله من فی السماوات و من فی الارض. این آیه نورانی سوره مبارک الرحمن یک سطر بیش نیست، این مجموعه سوال عام و جواب عام است. چرا خدا هر لحظه افاضه میکند؟ برای اینکه هر لحظه مردم محتاجند و هر لحظه سوال میکنند. چون کلیو یسأله من فی السماوات و من فی الارض، کلیو من هو فی شأن. خب یسأله، مگر میشه که یه لحظه بشر از سؤال بی نیاز باشد؟ اینکه چنین نیست. پس این یه آیه کوتاه مجموع سؤال و جواب است. چون سؤال دائمی است، فیض او هم دائمی است، او دائم الفیض علی البریه است، چون اینها دائم السؤال. این که خب روشن. سؤال ظرف است، این ظرف رو باید به پیشگاه ذات اقدس اله برد. به خودش هم اعلام کرد، فرمود هر اندازه ظرف آوردید من هیچ ظرف خالی نمی‌ذارم. و آتاکم من کل واسالتموه، هر چه خواستید ما به شما دادیم و میدهیم. مطالع چی بخواهید شما، چه اندازه بخواهید. پس سؤال هیچ کسی رو رد نمی کند. و آتاکم من کل ما سألتم، آتاکم من کل ما سألتم. اصل سوم من است که این سؤال لفظی از حوزه لفظ بیرون نیست. آدم خیلی چیزی رو لفظاً طلب می کند ولی قلباً از او غافل است. و اگر در درون بخواهد، عمده اون حالت و زبان استعداد است. با زبان استعداد، با زبان لیاقت و دریافت از خدای سبحان با چیزی رو بخواهد. عمده لسان استعداد است. اگر لسان حال بود یا لسان مقال بود، اون البته اون رو هم ذات اقدس اله محترم می شمارد، ولی این چه این نیست که بفرماید دعا تا کن من کل ما سألتمو، هر چه خواستید ما به شما میدیم. بنابراین عمده لسان استعداد است. لسان استعداد را انسان به عنوان یک ظرف باید بررسی کند، خالص کند. این ظرف را که ببره یک همه این ظرف را پر میکنه، نه که یه مقداری عطا تو این ظرف میریزه. هر انداز ما ظرفیت ببریم کل اون ظرف رو پر میکنه. و آتاکم من کل ما سألتمو، گذشته که همینطور است، آینده هم چون محقق الوقوع ازش به فعل ماضی یاد شده. پس عمده آن است که ما این ظرف را تطهیر بکنیم و با یک وسعت بیشتری ببریم. اول از اون ظرفیت ظرف را طلب بکنیم که شرح صدر است، بعد این صدر مشروح را پیشگاه او ببریم، بگه ما به این انداز از شما درخواست داریم، بعد همه این قسمت ها را هم ذات اقدس را پر میکنیم و میدیم. نمونه هایی هم که در قرآن کریم هست، فرمود بعضی ها ظرفی که میارن کاری به ظرف ندارن، کالاهای خوبی را توی ظرف میذارن. بعضی ها ظرف خوب میارن، ظرف همون قلبه دیگه. ما نامه هامون رو توی ظرف میبریم، اون ظرف ما همون هویت ماست. فرمود ما هم ظرفتون رو کار داریم، هم اون درخواست های شما رو کار داریم. اگر کسی درخواست هایی داشته باشد که وسیله عمل صالح آورده باشد، ما همه اینها رو محترم میشوریم، یکی را ده برابر جواب میدیم. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، کسی با حسنه بیاید و از ما چیز سوال کند، ما نه تنها رد نمی کنیم، نه تنها جواب می دهیم، بلکه ده برابر جواب می دهیم. من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. اما وقتی در باره ابراهیم خلیل سلام الله علیه سخن به میان آمده به میان می آید، نمی فهمد او جاء بالحسنه، می فهمد از جاء ربه به قلب سلیم، عمل صالح نیاورد که. عمل صالح از قلب سلیم ریزش میکند، این هویت سالم آورده. وقت خدا چی به او خواهد داد؟ گوشه از اون همان است که یا نارو کنی بردن و سلام. تا ما چی ببریم پیش ذات اقدس اله؟ از جا ربه به قلب سلیم، اون اندازه ندارد. مسئله عمل صالح است که من جاب الحسن فله و عشر امثاله ها، اما قلب سلیم ده برابر میدهد. برابر یعنی چی؟ در بعضی از آیات هم فرماد به این که خب یه وقتی اگر چون شما فیض الهی را عمل کردید، خدا استغفار کردید، یمدت کن به اموال، یمدت کن به بنین و باران مناسب برای شما میاد، اینا برکات مادی است که خدا مشخص میکند. در بعضی موارد فهمید که ما شما خود شما را بالا میبریم، لئن شکرتم لازیدنکم نه لازیدن نعمکم، ما شما را بالا میبریم. خب اگه هویت کسی بالا آمد دیگه چی در دسترس زید و عمرو نیست؟ چرا وجود بارک از سمی فهمید ماها فریب نمیخوریم؟ چرا شیطان گفت من به اینا دسترسی ندارم؟ برای که شیطان یه سلسله اسباب بازی دارد که اینا تو اسباب بازی ها نیستن. هرچه رنگارنگ هم باشه، یه چیزایی رو اونا میخوان که شیطان نه او رو داره نه بدلیش میتونه بسازه. چیزی که در دسترس شیطان است مورد علاقه اونها نیست. این زنگوله ها رو این حرکت بده، خب اون چه توجه اون مرد الهی داره؟ لذا که من دسترسی به اینها ندارم. نه اینکه حالا نسبت به اونها خضوع داشته باشه، تواضع داشته باشه، محبت داشته باشه، بخواد کاری با اونها داشته باشه، نه دسترسی ندارد به اونها. گفت دستم به اونها نمیرسه. برای اینکه اونها یه چیزایی میخوان که شیطان نه تنها اصلش نداره، بدلیش هم نمیتون درست کنه. چون شیطان کارش بدلی درست کردن دیگه. لأزیدنهم لأغوینهم لأمنینهم، ایناست کارش دیگه. بنابراین اون بزرگوارا در دسترس این شیطان و تیررس شیطان نیستن. شیطان یه سلسله اموری دارد که بتواند فریب بدهد، از با اسباب فریب باشد. حالا یک کسی رشد کرد، از دسترس شیطان بالا آمد، دیگه راحت راحت است. فرمود لئن شکرتم لازیدنکم لازیدننعمکم. اینا کسانی هستند که هم زمین را آباد می کنند، زمین به برکت این آباد است، هم تاریخ را و هم زمان را. خب ما مسئله زمین را آباد کردن را تو سوره هود و امثال هود متحدی متوجه شدیم. فرمود و الذی انشأکم من الارض و استعمرکم فیها، ذات اقدس اله شما را از زمین انشا کرد چون از تین و تراب بودید، و از شما خواست که زمین رو آباد بکنید، باغ و بوستان و دامداری و کشاورزی و مسکن و اینا کار است. در بین شما مردان الهی هستند که به این فکر نیستن که زمین رو آباد کنن، به این فکرن که خانه خدا رو آباد کنن. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله. اکثری شما به این فکر هستید که زمین رو آباد کنید، خب اینا مورد نیاز شماست. اما اوحدی از شما مردانی هستند که به فکر اینن که این مکانهای خاص، حرم را، مسجد را، حسینیه را، اینا را آباد کنید. ایمان روزه. اما تو جمع شما اخصی از شما کسانی هستند که اینا تاریخ را آباد میکنند، زمان را آباد میکنند. روز شما زمین را آباد کردید، شب کی آباد میکنه؟ شب را نماز شب گذار آباد میکنه. شب هم باید آباد بشه دیگه، بالاخره زمانم باید آباد بشه دیگه، تنها زمین که نیست. فرمود این ناشعت اللیله هی اشد و وطعن و اقوى مغیلا. این نشعه شب بالاخره یه ده هستن بود را آباد بکنن دیگه. این به من اللیله فتحجد بهی نافلتن لکه عصان یبعثه رب که مقام المحمود هم. پس انما یعمر مساجد الله، معلوم مکانهای خاص است. و من اللیله فتحجت بهی نافرتن لک، اینا کسی هست که زمان را آباد میکنه. خب خیلی از برکات هست که شب نصیب افراد میشه ولو خواب خوب. اینا دیگه نمیدونن به برکت نماز شب و نماز شب گذاران است. وقتی این زمان آباد شد، فیض در این زمان میارد. بهره یه عده شفای بیمار است، بهره یه عده خوابهای خوبی است، بهره یه عده توفیقات است، ولی اون شخص خوابه. اما وقتی زمان آباد شد، در این زمان خیلی از برکات نصیب اشخاص دیگر هم می شود. خدا غریق رحمت کنه سیدن استاد مرحوم الله می فرمود به این درود و صلواتی که ما بر اهل بیت می فرستیم، دیگه اگر بعدش یک خواسته داشته باشیم که خب اون خواسته رو میگیم، اگر هم نداشته باشیم همین صلوات که میفرستیم فیضش به ما میرسد، برای که اینا مثل اون قله بلندی هستند که ما از ذات اقدس اله میخواهیم بر اینها رحمت بیافزد. رحمت که بر اون قله بالا و بلند آمد، ریزش میکند به همه ما میرسد. خواسته صلوات اینه. این که وجود بارک امام سجاد اصلا امیر صلوات هست همینه. دعا بدون صلوات که حل نمیشه. این استدلالی که حضرت تو نهج البلاغه دارد دیگر، برهانی که استعمی در نهج البلاغه دارد اینه که هر کاری که میکنید دعایی میکنید صلوات هم راش باشه، برای اینکه خدا این صلواتی یقینا جواب میده و اون دو برن جواب میده. این چنین نیست که یکی رو قبول بکنه دیگری رو قبول نکنه، که عامل اجابت این دعاها همون صلوات میتونه باشه. مگه شما که دو چیز از خدا هستید، یکی تسلیه بر اهل بیت، یکی هم شفای مریض، اون تسلیه که یقینا جواب بده، این تونید که جواب نده که، این استدلال هست امیره دیگه. رضا وجود مبارک امام سجاد این اصل رو کاملا پیاده کرده. غالب ادعیش محفوف به دو صلوات، و اصل صلوات طبق بیان سیدن استاد اینه که ولی آدم چیزی هم نخواهد فیض به اون میرسه. برای اینکه اینا که گوشه عالم نیستن که جدایی از جامعه باشن فیض بر اونها باشد. اینا مثل این قلل عالیه هستن که وقتی باران رو اونها میاد ریزش میکنه به همه دامنش میرسه. بنابراین از ما هم برمیاد دیگه، این اختصاصی به انبیا و اولیا ندارد. ما همونطور که از ما برمیاد یه گوشه از زمین را به نام مسجد و امثال مسجد و مراکز دینی آباد کنیم، از ما برمیاید یه گوشه از زمان را هم آباد بکنیم. و این دعاها در دعاهای ما رمضان و امثال ذلک به ما دستور کرامت میدهد. میاد خدایا بالاخره این دستگاه را که تو دست بردار نیستی آباد میکنن، اون توفیق را به ما بده که ما آباد بکنیم، اینطور نباشه که ما در کنار سفره دیگری بشیدیم. چون دست بگیر را خدا دوست ندارد، دست بده را خدا دوست دارد. فهمود ما کار به اون که ما بدیم نبگیریم. وجعلی به من تنتصرو بهی دینی که ولا تستبدل بی غیری. این چیزی بدی نیست که نظیر مال نیست که ما بگیم که به ما بده به دیگری نده. ما میگیم به دیگری بخواب بدید بده، ولی ما به دیگری از دیگری نگیریم. دیگری ها از ما خواست گرفت گرفت، ما هم حاضریم. بالاخره ما شب رو این زمان رو ما میخوام آباد کنیم، این مکان رو ما میخوام آباد بکنیم، به دست ما آباد بشه. پس بنابراین زمین و زمان را انسان میتونه آباد بکنه. خیلی از برکات است که انسان در یه شهری در یه زمانی نصیبش میشه و نمیدونه که این برکات از کجاست، این حالت از کجاست. خب بالاخره این نسیم که میاد بسیل دعای اون مرد الهیش نشب زنده دار به همه میرسه دیگه. بنابراین نتیجه اینه که ما هر سوالی بکنیم جواب میگیریم. گاهی با عمل سوال میکنیم، من جواب الحسن فلو اشرم سوالی ها. گاهی با عامل سوال میکنیم نه با عمل، جا ربه به قلب سلیم. خب دیگه جوابش چیست؟ ذات اقدس الله خودش میدونه. و از طرفی وقت ما هم مأموریم زمین را آباد بکنیم، انما یعمر مساجد الله، هم زمان را آباد بکنیم. و من اللیل فتهجد بی نافلتا لکه اصا ان یبعث که ربک مقام محمودا. خب این مقام محمود اون اوجش مال وجود مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و سلم است، ولی دامنه هاش که نصیب همه شما ها و دیگران خواهد شد ان شاء الله. الحمدلله.